بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 291 سطر هفتم. وقد ظن قوم ان الحد الذي هو نتیجه البرهان یکون لا محاله من الماده والذي هو مبدا البرهان یکون من السوره. گفتیم که حد رو میتونیم از برهانی به دست بیاریم که حد وسط اون برهان علت باشه، هم برای علم به نتیجه، هم برای خود نتیجه، هم برای اکبر. و شرط هم کردیم که انعکاس هم داشته باشه، یعنی بین حد وسط و اکبر تساوی باشه. بعد با توجه به این مطلب گفتیم که گاهی دو تا قیاس میاریم که هر کدوم حد وسط جدا دارن. حد وسط قیاس اول رو ذکر میکنیم، بعد نتیجه میگیریم. این نتیجه رو وقتی ببریم توی قیاس بعدی و صغرای قیاس بعدی قرار بدیم، همین نتیجه میشه حد وسط برای قیاس بعدی. وقت ما این دو تا حد وسط ها رو انتخاب میکنیم و تو تعریف میاریم. حد وسطی که در قیاس اول بود علت بود، علت بود برای نتیجه، نتیجه معلول بود و ما همین معلول رو بردیم تو قیاس دوم، حد وسط قرار دادیم. پس حد وسط قیاس اول میشه علت، حد وسط قیاس دوم میشه معلول. حالا ما این علت و معلول جمع میکنیم تو تعریف میاریم، تعریف میشه تعریف تام. اگر اون علت خالی رو تو تعریف آوردیم، تعریف اون میشه مبدا البرهان. اگر اون معلول رو تو تعریف آوردیم، تعریف اون میشه نتیجه البرهان. اگر هر دو رو آوردیم، تعریف میشه حد تام. اینا رو قبلا گفتیم. بعد هر دو علت رو با هم دیگه علت سوری قرار دادیم برای نتیجه قیاس دوم. حالا مثال بزنم، انخساف رو میخواستیم اثبات کنیم. قیاس اولمون این بود که قمر به وسیله سایه زمین سطح شده و هرگاه سطح حاصل شود نور قمر منمحی و زائل میشه. الان سطح زمین شد حد وسط، انمحاء نور شد نتیجه. رفتیم تو قیاس بعدی، تو قیاس بعدی گفتیم قمر نورش منمحی شده و هر وقت منمحی میشه منکسف میشه، پس قمر منکسف. ملاحظه کردید همون نتیجه رو که انمحاء نوره تو قیاس دوم حد وسط قرار دادیم. سطر الارض شد علت، انمحاء نور شد معلول. اون وقت حالا انخساف رو میخوام معنا کنیم. اگر انخساف رو معنا کردیم، تعریف کردیم به سطر الارض، یعنی به حد وسط قیاس اول، میگیم حدی است که مبدا البرهانه. اگر تعریف کردیم به انمحاء نور، چون انمحاء نور نتیجه قیاس اول بود، و حد وسط قیاس دوم بود، ما اسمشو گشتیم معلول، اسمشو گشتیم نتیجه البرهان. حالا تعریف انخصاف به انمهای نور میشه حد نتیجه البرهان. این دوتا رو با هم جمع کنیم بگیم انخصاف عبارت هست از انمهای نور قمر لسطر الارض، هر دو رو با هم بیاریم میشه حد تام. خب حالا اون کدام اینها مادن، کدام صورتند؟ ما در حد تام هم جانشین ماده رو که جنسه میاریم، هم جانشین صورت رو که فصله میاریم. بعد نسبت به محدود که مرکب از این دوتاست میگیم جنس علت مادی است، فصل علت سوری است. اما خود این دوتا رو نسبت به هم علت نمیگیریم. جنس رو میگیم ماده، فصل میگیم صورت. البته جنس که میگم چون جانشین ماده است و فصل هم جانشین صورته، به همین جهت ما به جنس میگیم ماده، به فصل میگیم صورت. ولی اینا دو جزءن برای محدود. هر ماده‌ای نسبت به مرکب علت مادی است، هر صورتی نسبت به مرکب علت سوری است. پس ما به جنس میگیم ماده و علت مادی. ماده میگیم اگر با فصل بسنجیمش، علت مادی میگیم اگر با محدود بسنجیمش. اون فصل هم بهش میگیم صورت اگر با جنس بسنجیم، بهش میگیم علت سوری اگر با مرکب بسنجیم. حالا انخصاف علت مادیش کدوم، علت سوریش کدوم؟ ما قبلا گفتیم جنس در نزد نتیجه البرهانه، پس نتیجه البرهان مشتمل بر جنسه. این جلسه گذشته گفتیم. و جنس که جانشین ماده است، پس نتیجه البرهان جانشین ماده است. اگر جانشین ماده است علت مادی هم هست. مبدأ البرهان علت برای جنس، فصل هم علت برای جنس. پس مبدأ البرهان رو به منزله جنس به منزله فصل میگیریم. وقتی فصل شد برای نتیجه البرهان، علت سوری میشه برای مرکب. پس ما میگیم نتیجه البرهان علت مادی یا ماده یا جنس، مبدأ البرهان علت سوری یا صورت یا فصل. روشنه؟ قد ظن قومون که نتیجه البرهان من الماده است، یعنی از سنخ ماده است، پس نسبت به مرکب علت مادی است. و مبدأ البرهان من از صورت، یعنی از قبیل صورته، پس نسبت به مرکب علت سوریه. این امسینا میگه به نفع کلی هم میگه، بر مثال تطبیق نمی کنه. بعد از وحسب و ان توسط الارض همین مطلب کلی رو بر مثال تطبیق میکنه که وحسب و مطلب جدایی نیست، همون مطلب کلیه که داره بر مثال تطبیقش میکنه. فقط اضافه ای که داره اینه که ما گفتیم انمهای نور علت مادی است، ولی ایشون اضافه میکنه که انها من جهت ماده الکسوف. نمیگه علت مادی کسوف، میگه ماده الکسوف. فقط این اضافه رو داره که وقتی برسم اون توضیح میدم. این حرف قومی، قومی این چنین گفتن. خب میسونم که همینو گفت، میشن تقریبا همین. بعد میگه ولیس کذالک، حرفشون رد میکنه. از حرف اینها استفاده می، از ردی که ابن سینا میکنه استفاده میشود که اینها منحصر کردند نتیجه البرهان و مبدأ البرهان در این. گفتن مبدأ البرهان حتما علت سوری است، و نتیجه البرهان حتما علت مادیشون میگه نه. ما در حد میتونیم، در حد وسط میتونیم هر چهار نوع علت رو بیاریم. چرا منحصر میکنید؟ اشکال سر انحصاره. قد زن قومون که نتیجه البرهان یکون لا محاله من الماده. لا محاله یعنی فرض دیگه نداره، فقط علت مادیست. و مبدا البرهان هم حتما من از سوره است، حتما علت سوریه، چیز دیگه نیست. بعد ابن سینا رد میکنه میگه لیسه کذالک، اینطور نیست، بلکه حد وسط میتونه هر کدوم از چهار تا علت باشه. منحصرش میکنید مبدا البرهان رو به علت مادی، غلطه. نه، علت سوری. منحصر میکنید مبدا البرهان رو به علت سوری، غلطه. یا نتیجه البرهانی که تو قیاس بعدی مبدا میشود و حد وسط میشه، اینو منحصر میکنید به علت مادی، اشتباس. انحصار درست نیست. ما بعداً بیان میکنیم که حد وسط میتواند هر یک از چهار قسم علت باشد. حالا بخونم عبارتو. من عبارتو به نحوه ابن سینا توضیح ندادم، ولی جوری توضیح دادم که عبارت ابن سینا حل بشه. اول به صورت کلی مطلبی را از قوم نقل میکنه، بعد این مطلب کلی رو بر مثال تطبیق میکنه، بعدم ردشون میکنه. صفحه 291، این سطر 7. فقط زن قومون که حدی که نتیجه البرهانه لا محاله از قبیل ماده است، پس نسبت به محدود از قبیل علت مادی است. اینا توضیح دادم از خارج. والذی هو مبدا البرهان، اون حدی که مبدا البرهانه یکون من الصوره، اینم لا محاله از صورته، پس علت به مرکب، نسبت به مرکب میشه علت مادی. تا اینجا مطلب کلی گفت. نتیجه البرهان همه جا علت مادی اند یا ماده، مبدا البرهان همه جا علت سوری اند یا صورت. این مطلب کلی. حالا حسبو میخواد این مطلب رو بر مثال تطبیق کنه. مطلب جدیدی نیست، همونه، منتها جزئیش میکنه به کمک یک مثال. حسبو در مثال قبل که توسط ارزی که مبدع فاعلیست برای کسوف، یعنی موجد کسوفه، مبدع فاعلی یعنی موجد، توسط ارزی که موجد کسوفه علت سوری برای کسوفه، صورت است نسبت به این مهاء نور، اما علت سوریست نسبت به کسوف، نسبت به اون جزء دیگه صورته، نسبت مرکب علت سوریه. و ان انمهاق از انمهاق از زو که نتیجه البرهانه، انمهاق یعنی تاریک شدن، همون انمهای نوره. من انمهای نور گفتم، ایشون انمهاق انمهاق زو میگه. این علت مادی است، یعنی ماده است نسبت به اون توسط ارض، ولی نسبت به کسوف که محدوده علت مادی است. و که انها، این که انها چیزی که اینجا اضافه کرده، تو اون مطلب کلی نگفته بود، تو این تطبیق بر مثال داره میگه. و که انها من جهتن مادت الکسوف، من جهتن یعنی اگر، که انها یعنی انمهاق ازو، این نتیجه البرهان، که انها به عنوان نتیجه البرهان زمیر و مؤنث آورده، و الا این محاقزه که مذکره، که ان این نتیجه البرهان که نسبت به کسوف علت مادی بود، حالا نسبت به کسوف میخوام ماده قرارش بدیم. چطور میخوام ماده قرارش بدیم؟ که انها من جهتی، یعنی با یه لحاظی همین این محاقزه که علت مادی است، من جهتن یعنی با لحاظی ماده کسوف می شود. ارچدم به این حیث که ما کسوف رو مشتمل می کنیم بر ماده و صورت، یه امر مرکب مشتمل بر ماده و صورت. انمهاق رو می گیم ماده، ماده کسوف نه یعنی نسبت به کسوف ماده است، بلکه نسبت به کسوف علت مادی است. ولی اگر شما کسوف رو ملحل کنید، منحل کنید. به دو جزء میبینید انمحاق ماده است و اون سطح صورت. پس با حیث این که کسوف منحل میشه به دو جزء، جزها رو که نگاه میکنید میگید این ماده کسوفه و این صورت کسوفه، یعنی کسوف منحل شد به دو جزئی که ماده و صورته، مادهش میشه این، صورتش میشه اون. ولی همین ماده رو با حیث دیگه وقتی که به عنوان سازنده مرکب میبینیدش میگید میگید علت مادی. وقتی تشکیل دهنده مرکب حسابش میکنید میگید علت مادی، چون علیت داره، سازندگی داره، میگید بهش علت مادی. ولی وقتی مرکب رو منحل میکنید به اون دو قسم، بگه سازن ساخته شدن مرکب رو نگه لحاظ نمیکنید، فقط نگاه میکنید اجتماع این مرکب بر این دو جز رو، میگید این جز ماده اون جز صورت، اجتماع مرکب بر این دو جز رو نگاه میکنید، نه سازندگی این دو جز نسبت به مرکب. اگه سازندگیش رو نگاه کنید میگید علت، اما فقط اجتماع نگاه کنید میگید ماده. این مرکب دارای دو جز است، یکیش ماده یکی صورت، که دیگه الان این اجزا رو به عنوان تشکیل دهنده مرکب نمیگیریم. اگر به عنوان تشکیل دهنده مرکب بگیرید به این جهت و حیث ملاحظش کنید، میشه علت مادی و علت صورت. بله؟ کنه ها من جهتین مادتون کنید. بله، کنه ها با من جهتین رو تقریبا یکسان کنید. بله، یعنی اگه من جهتین هم نمیگفت کنه ها کافی بود، یا کنه ها رو نمیگفت من جهتین کافی بود. کنه ها با حیث، کنه ها یعنی، کنه ها یعنی من جهتین مادتون کنید. یه یعنی اینجا بذارید، کنه ها یعنی من جهتن ماده تو کسوف.
چرا این عبارت رو آورد؟ چون این میخواد که انحراف رو علت مادی قرار بده. خب همون گمانی که داشتش که نتیجه تو برهان علت مادی، خب همون که باید که الان داریم خود جلوتر هم میره میگه این اصلا ماده.
ببینید قبلا ایشون گفت یکون لا محاله من الماده، اونجا تعبیرش این میکرد من الماده داشت، علت مادی نگفته بود. حالا به نظر میرسه که با این کنه ها میخواد اون تعبیر درست کنه، که اونجا من الماده گفتیم. بله من الماده است، منتها ما اونجا من الماده رو حملش کردیم بر علت ماده. در اون توسط الارضم میتونست بگه کنه ها من جهت صورت الکسوف، اونجا میتونست بگه، منتها نگفت.
این جایی که گفت که حسب توسط الارض الذي هو مبدا الفاعل، مبدا الفاعل چی به ذهن ما میرسه؟ مبدا الفاعل یعنی همون علت فاعلی. میگه اینجا که تبدیل کرده شما به موجد،
نه معلومه که توسط از علت فاعلی که نیست، اینجا معلومه علت فاعلی خداست.
مبدا الفاعل زهرت
فاعل سازنده، چاره ندهید شما اینجا چیکار شما؟ یعنی میخواد فاعل بگیری؟
یعنی معنی همین لغویش بگیری؟
بله من معنی لغوی میگیرم. اگه من اصطلاحی بگیرم توسط الارض واقعا فاعله؟
نه اون که نیست، فاعل سوریه،
فاعل للکسوفه، یعنی تشکیل دهنده، سازنده. من فاعل معنی لغوی گرفتم، چون اگه بخوام به معنی اصطلاحی بگیرم نمیشه. توسط الارض که فاعل نیست، فاعل کسوف خداست. توسط الارض صورت خود شما یا علت سوری. خب و لیسه کزاله، این لیسه کزاله که میخواد قوم رو رد کنه، زن این قوم رو رد کنه، یعنی این چه این نیست که این آقا گفت. بل تکون و علل متوسطه، علل متوسطه یعنی علت هایی که حد وسط قرار داده میشن، میتوانن واسطه باشن بین اکبر و اصغر، که اکبر رو برای اصغر ثابت کنن. این علل متوسطه و به عبارت دیگر مبادا البرهان، این و مبادا البرهان عطف تفسیر بر علل متوسطه است. تکون و علل متوسطه و به عبارت اخرى تکون و مبادا البرهان من کل نوع، از هر چهار نوع علت. حد وسط چرا منحصرش میکنید؟ یا به قول ما مبادا البرهان چرا منحصر میکنید در ماده، در صورت؟ هر چهار نوع میتونه باشه، حتی ماده میتونه باشه. البته حالا شاید ماده رو اگر اگر حد وسط ماده باشه برهان حد نتونیم ازش بگیریم، چون ایشون گفت اگه ماده نباشه، اگه حد وسط یعنی تو چطور برهان ماده نباشه حد نتونیم ازش بگیریم، چون ایشون در نتیجه تل برهان جنس را آورد، گفت جنس در نتیجه تل برهانه، جنس هم که جانشین ماده است، پس ماده حتما باید نتیجه تل برهان باشه. اما ایشون الان علل متوسطه رو داریم، یعنی ببادل برهانه، میگه به نتیجه تل برهان کار نداریم، نتیجه تل برهان هر یک از چهار تا علت میتونه باشه.
نتیجه
تو برهان علت هست در قیاس دوم، در قیاس دوم علته، در قیاس اول معلوله.
باشه
اشکال نداره، به هر حال علته دیگه، بله علت، نه صرفا علت، علت تو قیاس دوم، تو قیاس اول معلوله و ما به این عنوان این که تو قیاس اول معلوله بهش میگیم نتیجه تو برهان.
من سنیم قبلا یه چند شاهد از عبارت آوردم که اینو میخواد در ردیف علل سوری قرار بده بو علی، یه هم نتیجه تو برهان رو تصحیح نبود ولی به هر حال عبارت اینطوری بود.
بله با اون آخرین عبارتی که جلسه گذشته خوندیم نمیسازه، جلسه گذشته گفت جنس توی نتیجه تو برهانه، جنس هم که جانشین ماده است، پس ماده توی نتیجه تو برهانه، این تصحیحش بود دیگه، این اشکالش میکنه، شما نتیجه تو برهان چطور میتونی علت سوری بگیرید با تصحیحی که ایشون داشت؟ گفت جنس دائما نه غالبا، جنس دائما با حدیست که نتیجه تو برهانه، یعنی ماده با اونجاست، پس نتیجه البرهان ایشون همیشه علت مادی گرفته، تو مبدأ البرهانش اشکال داره، عبارت اینجاشون ببینید، بل تکون علل متوسطه و مبادئ البرهان، قید مبادئ البرهان داره، نتیجه البرهان قبول داره علت مادیه، مبادئ البرهان اشکال داره، میگه چرا مبادئ البرهان گفتی فقط علت سوری، اون میتونه هر نوع علتی باشه. جنس جانشین ماده است، بله جنس جانشین ماده است، یه جنس همون ماده است، منتها ماده به شرط لاس جنس لاش است، ولی جنس همون ماده است، ایشون جنس رو که با نتیجه البرهان میگیره در واقع ماده رو با نتیجه البرهان میگیره، اگه ماده با نتیجه البرهان باشه نتیجه البرهان دائما به قول ایشون دائما دائما میشه علت مادی، پس اشکال تو نتیجه البرهان نداره، ایشون اشکال تو مبدأ البرهان داره، به این قوم میگه که چرا مبدأ البرهان علت سوری قرار دادید از هر چهار قسم
میتونید تحلیل بکنید، زمینه این برنامه خدا درست میشه، یعنی ما باید همین زمینه داشته باشیم، چون ما میگیم که این نتیجه البرهان چون جانشین جنس، خب پس این ناظر ماده است، از اون ورم فصل رو ما باید بیاریم دیگه، چی ناظر به فصل صورت، پس در نتیجه علت سوری هم باید فقط بیادش مبدل.
نه فقط بله صورت هم میاد، ایشون میگه غیر مبدأ البرهان میتونه صورت بشه، میتونه چی دیگه
چرا بعد ما نمیگیم که فصلی که ما داریم در مقابلش صورت، یا ما باید از ما حرفون دست برداریم؟
نه میگیم در مقابل صورته، شاید در براهینی هم که ما نتیجه البرهانمون حالت جنسی داشته باشه، اگر بخوام ازش استفاده کنیم مبدأ البرهان باید صورت باشه، اما ایشون میفهمد که جاهایی ما داریم که مبدأ البرهان ما فاعل ماده است، فاعل جنسه،
یعنی علت فاعلی،
بله بله علت فاعلی،
علت مادی که دیگه نمیتونیم تو مبدأ البرهان،
بله علت مادی که علت مادی علت برای علت مادی نمیشه، نه علت فاعلی، ایشون تصریحش اینه علل متوسطه، بعد با عطف تفسیر میگه مبادئ البرهان، ولی میشه مضادش نتیجه
البرهان، میگن که هر چهار کدوم از علت ها در فصل میاد، یعنی حتی علت مادی،
بله
اون جلوتر این حرفو میزن،
خب اگه موشه که خب بهتر دید،
یعنی علت مادی هم در فصل میاد،
یعنی
پس در نتیجه در فصل هم
خودش خدا آزام آبد هم بفهمده
ما میتونه
صدر هم
یعنی مبادل یعنی مبادل بران هر چارتا میتونه باشه
بعد هم بفهمده بعد این فاعل که خود فهمده چیزی که نشه مبدل فاعل یه پس که به اشتباه بفهمده این اول خود فهمده که هر چارتا نباید این حساب بشته بشون در یکی از علم
هر چار علم باید مبادل برهان رو این قوم منحصر کرده بودن در علت سوریشون میگه نه منحصر
بودن عبارت قوم هم نشون نمیده اینا عبارت قوم هم نشون نمیده اینا مبدل برهان منحصر کرده بشن دو علت سوری
از اشکالی که از اشکالی که ابن سینا میکنه برسید
کلمه نامحاله رو اینا واسه قبل رو بودن
بله
واسه نتیجه رو بودن دیگه اینجا کلمه نامحاله رو نگردن که ما بتونیم پس رو بفهمیم
کلمه لامحاله در این نسخه دیگه هست پاورقیتون ببینی؟ بله؟ نداری پاورقی؟ در الذی هو مبدأ البرهان یکون لامحاله من السوره لامحاله تو جمله بعدی هم در وزن نسخ آمده بله اگر هم نبود ظاهرش همین بود چه لامحاله در نسخه در جمله دوم بیاری چه نیاری چون تو جمله اول آمده جمله دوم آدم به نظرش میشه لامحاله است به خصوص شده در وزن نسخ هم که اصلا تصحیح هم شده اتفاقا نسخه سینی که ایشون میاره غالبا صحیحه نسخه سین در این پاورقی های برهان شفا غالبا صحیحه تو نسخه طبیعیات نسخه تا که اشاره داره به نسخه تهران غالبا صحیحه
ما میخواستیم که این نتیجه تو برهان هم تو این علل متوسط بیاریم که در نتیجه عطف خاص به عام بشه با این توجیه که تو نتیجه تو برهان که ما ناظرش میکنیم مثلا به ماده خب اگه ما اشیاء غیر مادی بخوایم تعریف کنیم خب اون جنسش رو چی میاریم؟ ماده که نداره که
بله
این هم منحصر کرده نتیجه تو برهان رو یا جنس رو در علت مادی حالا که در اشیای ما هست اشیایی داریم که علت مادی نداره اونجا نغزه به خاطر اینکه اونجا نغزه
علت مادی نداشته باشه علت سوری نداره
باشه علت سوری نداشته باشه علت دیگه که داره
اونو بعدا بحثش میاد در وسایط در چند خط بحث خودش میاره در چند خط بحث
در وسایط یه نغزه دیگه بر حال همین یه نغزه
حالا خودش میاره اونجا توضیح میده دیگه اونجا اگه رسیدیم آیا میکنه اگه نغزی وارد اونجا بود
اگه قرارش کلیت باشه باید همه جا کلیت باشه
الان بحث ما در اشیاء مادیه یعنی در مرکبات بحث در وسایط نداریم مرکب رو میخوام تعریف کنیم مثل انخساف جوهری رو که بسیطه نمیخوام تعریف کنیم مرکب رو میخوام تعریف کنیم بحث ما الان در اینه حالا خود ایشون بعدا وسایط نقل میکنه که این وسایط چیکارش کنیم حدی که برای وسایط میاریم نتیجه البرهان بگیریم مبدأ البرهان بگیریم حد تام بگیریم چی بگیریم ایشون میگه ملحقش کن به شرع الاسم هیچ کدوم از اینا نگیر ملحقش کن به شرع الاسم
چرا
بعدن بحثش میاد چراش هم میگه میشال چراش خود مصنف نگفته ولی چراش ان شاء الله من عرض میکنم این تعارض بعدن
حل میشه که اینجا داریم که نوادی برهان به کل مومن به اون مالی که گفتش از جنس دارن نه حد دلدی و نتیجه البرهان
تعارضی نداره بله
نتیجه داره میگه جنس همیشه با نتیجه تا برهان میگه در حالی که تو این پایی فهمیده میشه که چی جنس میتونه با مواد برهان هم بیاره
این تو مواد برهان ما ماده رم علت مادی رم داریم
داره میگه به کل نوعه
بله
به کل نوعه داره میگه
بله
مواد هایی که
مواد نیست میگه
بله شما می فرمایید که در آخرین مطلبی که جلسه قبل داشتیم گفتیم که ول جنس دائما ملحد جنس یعنی علت مادی پس علت مادی دائما با نتیجه البرهان الان داره میگه بل تکون علل متوسطه و مبادی البرهان یعنی مبادی البرهان من کل نوعین هست یعنی حتی علت مادی هم میتونه باشه مبادی برهان علت مادی هم میتونه باشه اگر مبادی البرهان علت مادی میتونه باشه پس میتونه ماده باشه میتونه جنس باشه پس جنس رو آورد توی مبدأ البرهان در حالی که قبلا گفته بود جنس دائما با نتیجه البرهانه و این دو تا با هم نمیشه این فرمایش شماست هیچ عیبی نداره که شما در نتیجه البرهان رو در قیاس دوم مبدا البرهان بگیرید. اونجا میشه مبدا البرهان و مشتمل بر ماده.
سرفه
نظر قیاس اول؟ نه قیاس اول. نه قیاس اولتون هم باشه. نه مبدع برهان بعدی من هم. بله اون وقت بشه دوتا قیاس دارید دیگه. قیاس اولتون حد وسطش ماد سوریه، نتیجهش مادیه. بعد همین نتیجه که مادیه وقتی آمد توی قیاس دوم نسبت به نتیجه قیاس دوم میشه سوری.
وسط آخر میگم که دیگه برهان باش تمام میشه، ادامه دیگه پیدا نمیکنه.
نتیجه طول برهان
خروج از اصطلاح کرده.
نتیجه طول برهان چیه؟ انخصافه؟
انهای نوره.
بله انهای نور که این حد وسط شد برای قیاس دوم.
دیگه مبدع نیستش
تو قیاس دوم مبدع.
خود قیاس دوم
دیگه نتیجه طول برهان دوم
بله؟
خود قیاس دوم فقط
قیاس یه قیاس دیگه نیست. نتیجه البرهان همون قیاس، نتیجه البرهان قیاس بعدی. صحبت سن نیست که نتیجه البرهان قیاس قبلی در این قیاس جدید چه صورتی بده.
بله دیگه همین عرض میکنم. صحبت نیست. ولی
ظاهرا حضاری نتیجه البرهان رو یه معنی دیگه ای که تا الان میفهمید فرقه.
نتیجه البرهان در قیاس اول نتیجه البرهانه.
اصلا چه فرقی داره ما دو تا قیاس بچینیم؟ نتیجه البرهان یه معنی واضحی داره. چه فرقی هست بین اینکه حالا دو تا قیاس بچینیم نتیجه اون رو مثلا بذاریم در
فرقش اینه که ما میخوام حد درست کنیم. حدم برای محدوده. محدود تو قیاس دوم داریم. محدود ما تو قیاس دومه. ما میخوام به محدودم دسترسی پیدا کنیم. موضوع اون که اسخره تو قیاس اوله. محدودمون که اکبره تو قیاس دومه. پس قیاس دوم ما احتیاج داریم که محدود به دست بیاریم. والا به قول شما تو قیاس اول ما مبدأ البرهان و نتیجه البرهان داریم دیگه. چه احتیاج داریم قیاس دوم بچینیم؟ قیاس دوم بچینیم تا به محدود برسیم.
بعد نتیجه البرهان قیاس دوم چی میشه؟
بله؟
نتیجه البرهان قیاس دوم چیه؟
دیگه اونجا اسم نتیجه البرهان و مبدأ البرهان نمیاریم. اگه قیاس قیاس دوم مستقلش کنید یه وقت مبدأ البرهان میشه و نتیجه البرهان میشه. اگه مستقلش کنید. ولی حالا که این قیاس دوم زمین قیاس اوله، تو همین قیاس اول مبدأ البرهان و نتیجه البرهان گفتیم دیگه، تو قیاس دوم کار جدیدی نمی‌کنیم. بله اگه قیاس دوم جداش کنید از قیاس اول، اون خودش باز یه مبدأ البرهان پیدا میکنی نتیجه تو برهان. یعنی خود دو تا قیاس
میشینیم برای استفاده من هر یه نتیجه برهان داریم؟
بله اگر یک قیاس بچینیم یه نتیجه
تو برهان. دو تا قیاس میشینیم برای دست آوردن حد، یعنی اینکه فهمید قیاس دوم
بله برای به دست آوردن حد یه نتیجه البرهان بیشتر ندارید و اون نتیجه البرهان اولتونه. برهان دوم نتیجهش عرض کردم محدود به شما نشون میده. خب مثل این که نمیشه ادامه بدیم بحثو.
این حالا تعارض شطوری حد شد.
بله؟
تعارض شطوری حد شد. شما گفتیم آقا ما یه چیزی پیدا میکنیم مواد برهانه همینطوری جمع.
تعارض رو من اینطوری حل کردم که ابن سینا میگه مبدأ البرهان هر چهار جور میتونه باشه حتی ماده. وقتی تو این قیاس دوتایی که ما کنار هم چیدیم مبدأ البرهان فقط ماده است، اما در قیاس مبدأ البرهان میتونه چیز دیگه هم باشه، نه در این قیاسی که ما چیدیم و میخواستیم حد بگیریم. در این قیاسی که ما چیدیم و دو تا قیاس با هم مرکب کردیم خواستیم حد رو به دست بیاریم، مبدأ البرهانمون ماده است. ولی این چنین نیست که در همه قیاس ها مبدأ البرهان ماده باشه. اگر همین قیاس دوم شما جدا کنید مبدأ البرهان تو که ماده نیست، ممکنه صورت باشه یا ممکنه فاعل باشه. توجه کنید چی دارم عرض میکنم. اینطوری حلش کردن در ما نهنفی که ما دو تا قیاس میاریم تا حدی رو به دست بیاریم، نتیجه البرهانمون همیشه مشتمل بر جنسه و همیشه علت مادیه. اما چون این نتیجه البرهان یا حال نتیجه برهان نگیم، مبدع برهان در هر برهانی حد وسطشه دیگه، میتونه هر چهار تا باشه. اینجا که میگه بل تکون العلل المتوسطه و مبادی البرهان من کل نوعین، به کل برهان ها توجه داره، نه به برهانی که ما برای تشکیل حد تنظیمش کردیم، برای به دست آوردن حد تنظیمش کردیم. اونجا که میگه مبدأ البرهان اونجا که میگه نتیجه البرهان حتما باید علت مادی باشه، توجه داره به مورد بحث ما که دو تا قیاس تشکیل دادیم و میخوام حد رو از این دو قیاس به دست بیاریم. جزء مادیشو از نتیجه میگیریم، جزء سوریش هم از مبدأ میگیریم. توجه تو میکنی چی عرض میکنم؟
موقعی شما با این حد فرماش شما اشکال به این قوم وارد میشه؟
ممکنه اشکال بر این قوم در بحث علت مادیش وارد نشه، ولی در علت سوریش وارد میشه.
ظاهر باید هر دو دیگه؟
بله،
ظاهر باید هر دو دیگه.
ظاهر عبارتشون در مبدأ البرهان اشکال داره، در نتیجه البرهان اشکال نمی کنه. حالا ملاحظه کنید، اصلا عبارت تصریح در مبدأ البرهانه، در مبادئ البرهان ایشون اشکال داره بر این قوم، در نتیجه البرهان اشکال نداره، چون تصریح میکنه به مبادئ علل متوسطه، بعد مبادئ البرهان زمینه میکنه به عنوان عطف تفسیری. پس مال میشه اشکال ایشون در مبادئ البرهانه، نه در نتیجه البرهان. خب بقیش بزن برای جلسه بعد.